ایستگاه پنجشنبه.
بوشو بوشو ترنخم، بوشو بوشو ترنخم، سیاهی ترنخم، بلایی ترنخم، سیا سوخت سیا سوخت سیا سوخت ترنخم، بدر سوخت ترنخم، حرفنا بن کنار، حرفنا بن کنار، حرفنا بن کنار، حرفنا بن کنار. تهران بمای برج میلاد بمای اخ بمای خوش بمای بمای خوش بمای
ترنخم 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 مای سیا کو ترنخم 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 مای سیا کو
سیا خالتی اون لبنا به زهبی میام رگب نزهبی سر و سشب تو بر جداد به زهبی میام رگب نزهبی
بیمیرم 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 موتی و سرخ جولان گاد بگیرم موتی او خور تره لبر بیمیرم بیمیرم می جانه که هاش خانومه لبه لبه دوچ خانومه می جانه که هاش خانومه لبه لبه دوچ خانومه.
صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه میشنوید، با شما هستیم تا ساعت هفت عصر. این هفته ازتون پرسیدیم با توجه به اینکه امروز و فردا مراسم پرشور کنکور سراسری تو جای مختلف ایران برگزار میشه، شما هم اگر خاطره ای از کنکور دارید برامون تعریف کنید. میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420221124133 و 163، تلگرام، صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و اپلیکیشن iOS برنامه با ما در میون بگذارید.
ما از بچگی که داریم کنکور می‌دیم، از وقتی یادمونه کنکور داشتیم می‌دادیم، یعنی اول داشتیم کنکور می‌دادیم بعد دست و پا در آوردیم. این جمعه هم که داره میاد چهارمین کنکوریه که دارم میدم. حالا اگه قبول شدیم که شدیم، اوه دیگه تموم شد رفت، اگه نشدیم مجبوریم فرامغز باشیم دیگه. والا به خدا چی این کنکور اصلا کل تن و بدنم داره می‌لرزه. آره
بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اما برای امید توشه روزنامه نگار این هفته یک اتفاق افتاد که شرحش رو توی توییترش نوشته بود. نوشتش رو میخونم براتون تا بعد درباره‌اش یه گپی بزنیم. شب گذشته چند کوچه پایین‌تر از پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا که بدحجابان و روزخاران را دستگیر می‌کند، چند زورگیر با کارد مجروحم کردند. ساعت 1 دیشب منتظر تاکسی بودم که 4 موتور سوار برای زورگیری تلفن همراه هم اقدام کردند. درگیر شدم و مقاومت کردم. با چاقو به سر و بازویم زدند. دو نفر روی موتور نشسته و آماده حرکت بودند و دو نفر دیگه مدام به دست و سر و پایم ضربه می زدند. عملا تنها صورتم را محافظت می کردم و عقب می رفتم. زمین خوردم و بعدن فهمیدم گوشی آن موقع شکسته. شروع کردم به فریاد زدن. هراسان چند ضربه محکم زدند و رفتند. چند لحظه بعد همسایه ها بیرون آمدند. خون از سرم می ریخت. لباسم پاره شد. موبایلم غیر قابل استفاده شد. دست و بازوی چپم که گوشی را نگه داشته بودم زخمی و پا و کمرم هم کبود شد. صبح رفتم کلانتری 105 صنایع. گفتم برو دایره تجسس. پرسیدن چیزی دزدیدن؟ گفتم نه. پرسیدن بخیه خوردی؟ گفتم نرفتم بیمارستان. گفتم پس برای چی اومدی؟ گفتم سر و دستم زخمی شده، گوشیم شکسته و دوربین‌های بانک محل فعالند. شمارم را گرفت و گفت خبرت می‌کنیم. برای باقی هم برو پایین بگو دعوا کردم. رفتم پایین و گفتم می‌خوام برای گوشی شکسته و جراحاتم شکایت کنم. گفتن که برو پیش افسر نگهبان تا شکایتت را بنویسد. ایشان هم گفت برو دادسرا. نرفتم دادسرا. مشخص است که نتیجه جز اتلاف وقت ندارد. الان هم رفتم گوشی را تعمیر کردم که خب میدانم کار عبثی است. شاید نباید مقاومت میکردم. لحظه آخر میخواست وایس ریکوردرم که موزیکای عزیز و مصاحبه هایم داخلش بود را بردارد که نگذاشتم. چند تا مشت و لگد هم برای آن خوردم. حس پیروزی. بزرگترین شانس هم این بود که از من عاقل‌تر بودند و حرفشان بود. ضربه ها کنترل شده و برای ایجاد رعب به نیت شکستن مقاومت. نتیجه درگیر نشوید. خب اتفاقی که برای این روزنامه‌نگار افتاد ابعاد مشخصی داره. اینکه مثلا سیستم قضایی و انتظامی مملکت انقدر فشل و بروکراتیکه که شما به عنوان یه قربانی و شاکی وقتی میری دنبال حقت با پیچیدگی‌ها و برخوردهایی مواجه میشی که شاید اصلا از خیرش بگذری و شر بیشتر برای خودت درست نکنی. اینکه چطور درست نزدیک جایی که اگه کسی تو ماه رمضون یه لقمه نون خورد همون پلیس میارتش همونجا و تنبیهش میکنه، چهار نفر میتونن یک نفر رو به راحتی تا مرز کشتن با چاقو بزنن و درگیر بشن و اتفاقی هم براشون نیفته. اینا نکته‌های دردناک و ترسناکیه که جامعه ما به شدت درگیرشه. چیزایی که هستن هرچند خیلی ها خودشونو به ندیدن بزنن و تموم نمیشن تا وقتی که ما به جای علتها سراغ معلولها میریم.
یه خورده خلوت کنین، میخوام بگم از حسار جبر نمیپیچه اینجا صدای من، داری کم کم نس میکنی فشار قبر، نه کم رنگ میشه داد و هوار قلب، ای کاش بودین الان جای من، با تو نیستم که جلو آینه ای، بابا تو که ذات دین آینه است، خرش خوش رود زیاد نیستن، با تو گذاشتی چند باری کچ، نه آب بوده رد نه شام بوده حرف، نه از اشتباه گرفتی چند سالی گست، بشین که میخوام حرف بزنم، توی سر نوشت خودم دست ببرم، دنیا کرد منو دست به سرم، منو که انگوش هست دست و فرق سرم، پدر و مادر سمبول پاکی و عرفای خاکی و درد پنهانم، تو آج ناامیدی میخندم، نفهم من به مک دل دادم، یه برادر کوچی که مغزش هر وزش بیشتره، ولی هر حرفی رو هر جای به خود میزنه، مهم نیست مهم هدفه که بهش میرسه، آخر میرسیم به من، منی که مرد بودن رو یاد گرفتم از فیلم های وستر، دوئل بین من و وجدانم، برد و باخت مهم نیست شخصم، باور کن خیلی خستم، فرصت ها رو دادم خیلی از دست، چه توقعی داری از من، من یه مرده متحرکم، یکی بود یکی نبود، هر کی بود و گوش کرد شد کبود یه جاییش، خسته از عرفای تکراری، دردای اجباری، زخمای کاری، موندیم و یه قلم باریش با کلی هر که جاش تو کلمه ها نیست، خسته از دردای اجباری، عرفای تکراری، زخمای کاری، آسمون دوست دارم که هر شب خدا میکنه چراغاش روشن، روز به روز داره گندتر میشه، اما عشق همینه ببینم ستاره که زرد، همه خستن از حماقت من، ممنون از صداقت جمع، آینده شده برام توفاله مغز، زنده بودن شده حماسه من، بسا یادم بره نفس کشیدن، زندگی که رو حوض چشیدن، کوبوندش منو به درای قب که دیگه روحم از جسمم پیاره شد، نه اصل نصیحت دارم، نه چیزی که مضطرب شم از کارم، حرفای من تو این وصیت نامه است، مثل یه وسیقه است وسط، اسطوره شدم توی تنها بودم، دردا رو میزنم تنهای تورک، یاری دارم که فیکس فیکس، هرچی لاش خور دورش شیفتیلی چه، کاری ندارم به آدم های دیگه، به این که چوبش لای چرخ ما گیره، روزگاه همین جوری پا نمیده، به من تو یا افکار پیرت، نریزی نفتا یه قطر عشق، خندیدن به در از یه لحظه خم، کوچ بودن و دیدم تو زایده شدن، که الان به طرق مختلف گایده شدن، حس میکنم که خالی از پرم، چنگ کرم این بکن آویزه یه گوشت، خودت باش تا آخر دنیا، حتی اگه نداشتی یه جوره عمد.
هفته گذشته آلبوم جدید سامان جلیلی به اسم چه حال خوبیه منتشر شد که سامان علاوه به خوانندگی ترانه های آلبوم رو نوشته و آهنگ قطعات آلبوم رو ساخته. این آلبوم 9 ترک داره به اسمهای تیک تاک، حیف، دستم، حماقت، چه حال خوبیه، راحت مرو، حرفای تکراری، از دل بیقرارم و بی انصاف. با هم کار چه حال خوبیه رو بشنویم از آلبوم جدید سامان جلیلی.
مگه میشه با تو بود و خوشحال نبود، به فکر رایه های ایدهال
رویای عاشقیمی، همه ی زندگیمی، تنهات نمیذارم عزیزم. واسه ی دیدن تو، واسه خندیدن تو، شهر رو به هم میریزم. چه حال خوبیه، چه حال خوبیه، چه حال خوبیه، چه حال خوبیه. چه حال خوبیه، چشات آرومم با خنده ها، تو رو دوست دارم همیشه، میخوام عاشق تو شم، دلیل حال خوشم جز تو کسی نمیشه. چه حال خوبیه، 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 چه حال خوبیه.
تو خیال میکنی من سعی نکردم؟ صد دفعه پاکت کردم، حذفت کردم، آوتت کردم از تو فیلم نامه، دم به تو گرفتم انداختم تو زباله دونی، پاره پورت کردم ریختم تو سطل آشغال، اما نشده. نمیشه آخه، باز دوباره یه جوری چارچنگولی برمیگردی. زندگی تو آخه زندگی منم هست، من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان، اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی.
جهان
آه.
دوره دانشجوییت آدم فروشی کردی؟ اون وقتا که بی پول بودی با اسلحه تو بانکی چیزی رفتی؟ اختلاسی چیزی کردی تو اداره؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟
میخوای منو لو بری؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حیف که تو طرز کاری.
با هم بخشی از دیالوگای فیلم کاغذ بیخط رو شنیدیم به کارگردانی ناصر تقوایی و با بازی درخشان زنده‌یاد خسرو شکیبایی و هدیه تهرانی. این روزها در حالی به روز تولد ناصر تقوایی نزدیک میشیم که متاسفانه سالهاست از این مرد بزرگ سینما ایران فعالیتی ندیدیم. قدیمی ترها حتما تقوایی رو با سریال معروف و خاطر انگیز دایجان ناپلئون به یاد دارن و جوان ترها هم فیلمایی مثل ناخدا خورشید و همین کاغذ بی خط اونو دیدن و از روونی داستانها و درخشان بودن کارگردانی اون فیلم ها لذت بردن. همونطور که گفتیم تقوایی به خاطر روحیات خاصی که داره سالهاست کار نمی کنه. دو فیلم ناتموم داره و حتما ده ها ایده و طرح به عمل نرسیده و اونجوری که از گوشه و کنار میشنویم استایل خاصش و کنار نیومدنش با سانسور و نظارت های بیدلیل و بیمنطق یکی از دلایل کنار موندن اون از سینمای ایرانه. هرچند که خیلی ها معتقدن که این سینمای ایرانه که با بیکار بودن امثال تقوایی بیشترین ضرر رو میکنه. به هر حال ضمن تبریک برای این مرد بزرگ هنر و فرهنگ ایران آرزوی سلامتی و پیروزی و مهمتر از اون بازگشت به مسیر میکنیم. بازگشت به مسیری که اگر باز بشه نتیجهش رشد و بالندگی هنر ایران و ایرانیه.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی، میان و میرن آدم ها، نقشه اونا عوض میشه، یه روز تماشا کیان و یه روز دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن از سیر شک فلسفی، یه روز رضا مارمولکن در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوستشن درگیر خون بازی میشن، مثلی سنتورین به مرگشون راضی میشن، خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن، تو بازی نقشی ندارن، نمی بازن نمی برن، توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخری کاتو میگه، سناریو دست کیه، توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه. دنیا شبیه سینماست، پر از غم و پر از خوشی، شاید واسه تو پیش بیاد مثل یه فیلم سکوشی، شاید من و تو باید از روبان قرمز رد بشیم، زبون هاج کازم و ما، شاید بازم بلد بشیم، وقت شکر رها بشیم از حکم آقای رئیس، زندگی تو دوباره رو کاغذ بی خط بنویس، حالا وقت ضیافته تو قصه های پریان، وقت ستاره بازی شبونه مشرقی ها، ماشینمون گیر کرده باز توی شمای ساحلی، کی میدونه بالاخره چی اومده سر علی، توی درام زندگی بگو
که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه
در ادامه با شما هستیم با ایستگاه سینما و این بار با محمد زرقامی.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام محمد.
سلام به تو سعید جان، خیلی ممنون که دعوت کردی توی برنامه ایستگاه پنجشنبه با تو باشم.
توی برنامه با ما هستی محمد. جشنواره کارلو ویواری الان در جریان توی چک و میدونم که تو توی این جشنواره رفتی و دیدی و میدونی دقیقا به چه شکل هست. میتونی توضیح کوتاهی در مورد این جشنواره به ما بدی در ابتدای کار؟
خب جشنواره کارلو ویواری 52مین دوره‌شو داره برگزار میکنه. این نشون میده که این جشنواره یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌هایی که توی کشور چک برگزار میشه. به هر حال جزو جشنواره‌های تأثیرگذار تو حوزه سینما است. اما اون چیزی که بیشتر کارلو ویواری رو برجسته میکنه شاید نوع نگاهیه که متفاوت‌تر از جشنواره‌های دیگه‌ای مثل برلین یا کن داره، به خاطر اینکه نگاه کارلو ویواری بیشتر معطوف به کشورهای اروپای شرقیه و سینمای اونها رو بیشتر سعی میکنه که نمایندگی کنه، نشون بده و حاصلش بیشتر برایند اون سینماست. به ویژه از زمانی که مدیریت اجرایی این جشنواره یه تغییراتی رو به خودش دید، این نگاه خیلی پررنگ‌تر شد. حالا بگذاریم از اینکه جشنواره به نوعی خودش رو وارد این قضیه هم کرد که پخش فیلم رو در جمهوری چک به عهده بگیره و خیلی از فیلم‌های مطرح هالیوودی رو هم امروز جشنواره کارلو ویواری خودش یه پا پخش کننده است و پخش میکنه. خیلی وقتا آرمش رو میشه دید. اما جدای از اون اگه بخوایم نگاه کنیم، این نوع نگاه باعث شده که شاید یه مقدار کشورهای دیگه نقششون کمرنگ‌تر بشه، به ویژه کشورهایی که مثلا کشورهای خاورمیانه حضور کمتری رو یا کمرنگ‌تری رو نسبت به سالهای گذشته داشتن، از جمله کشور خود ما ایران که این گونه بوده در جشنواره.
درسته. چه فیلمایی توی این جشنواره دیدی؟ چه فیلمایی شرکت کردن توی بخش بین‌الملل جشنواره؟
خب ما در افتتاحیه حضور داشتیم، اختتامیه هم در اونجا حضور پیدا میکنیم برای پوشش جشنواره. فیلم هایی که من دیدم، خب با توجه به اینکه وقتی تو از ایران میای دوست داری فرصت این رو داشته باشی که فیلم هایی رو ببینی که به نوعی به کشور خودت ارتباط پیدا میکنن، من فیلم لرد آقای محمد رسولوف رو دیدم.
درسته.
و در کنار فیلم لرد یک دختر جوان سوئیسی ایرانی هم به اسم مریم گورمختیق با فیلمش حضور داره که خیلی جالبه، چون فیلم خانم گورمختیق در بخش رقابتی مستندها حضور پیدا کرده، اون هم داستانش ایرانیه، با اینکه این دختر خب نشون میده که بزرگ شده خارج از ایرانه، ولی یک داستان کاملا ایرانی رو انتخاب کرده درباره 3 دانشجوی ایرانی در فرانسه که روزهای آخر تحصیلیشون رو سپری میکنن و تصمیم میگیرن در حین اینکه میخوان برگردن به وطن مادری،
درسته،
اگر امکان داره یک سفری رو با هم آغاز کنن. این سفر خودش سرآغاز بسیاری از ماجراها میشه، بسیاری از مسائل درونیشون رو میریزن بیرون.
درسته. و فکر میکنم که موسیقی خیلی جالبی هم یعنی ترک های موزیکال خیلی جالبی هم برای
این برای من جالب بود اتفاقا سعید، چون تو خودت با موسیقی آشنایی و آدمی هستی که تو این حوزه کار کردی، کارنامه داری. موسیقی یک بخشی از زندگی ماست. اینکه مریم گورمختیق این رو درک میکنه به عنوان یک جوان ایرانی که بخش اعظمی از زندگیش رو بیرون از ایران گذرونده و میدونه که ما چطور با موسیقی آشنایی داریم. من یاد گفته ای حتی از فریدون گله میافتم زمانی که دیداری باهاش داشتم و اشاره میکرد به این که ما معمولا حتی وقتی میخواستیم تبلیغ چیزی رو بکنیم حالت موسیقایی این تبلیغ رو تو خیامون، یعنی تو خونمونه، خانم گورمختیق استفاده میکنه از یکی از کارهای بسیار قدیمی گوگوش با عنوان دیگه گریه دل و وانه میکنه از سروده های ایرج جنتی عطایی.
درسته.
و یک جای دیگه استفاده میکنه از شعر انتظار کوروش یغمایی که در اصل شعر کلام خیامه و جالب اینه که خب کلام خیام رو کاملا ترجمه هم میکنه، چون به نوعی به روحیات یکی از پرسوناژ های فیلم ارتباط داره که حسین نام داره و حسین نگاه شاعرانه ای داره نسبت به دنیا و حتی نسبت به اینکه با اون نگاه بتونه مشکلات دوستش رو که دلبسته دخترای فرانسویه و مشکلات خودش رو بتونه حل کنه از اون نگاه شاعرانه.
درسته. در مورد فیلم‌های غیر ایرانی چی داری بگی برامون؟
12 فیلم در بخش مسابقه شرکت کردن که از کشورهای مختلفی هستن، اما تر اونها کشورهایی که بشه گفت نزدیک ما هستن، در یعنی به هر حال جوار ما زندگی میکنن، ترکیه هست که با یک فیلم به اسم بیشتر از اونور سایلک حضور داره و یک فیلم هم از اسرائیل هست که حضور داره. بقیه فیلم ها از کشورهای مختلفی هستن. ولی نکته جالب بخش مسابقه شاید برای شنونده های ما این لحظه این باشه که بازگشت حسین محجوب. حسین محجوب بازیگر خیلی خوبیه، بازیگری که از فیلم های گذشتش اگه خاطرتون باشه حضوری که مقابل سوسن تسلیمی داشته، حسین محجوب با یک فیلم گرجی حضور پیدا کرده، یک کارگردان گرجستانیه که این کارگردان به اسم جورج اوواشویلی 3 سال قبل تونست جایزه بهترین فیلم جشنواره کارلو ویواری رو ببره و امسال اوواشویلی برگشته با یک داستان کاملا عرفانی که یک سفری رو نشون میده، سفری که به رئیس جمهور این کشور بعد از استقلال گرجستان اختصاص داره و حسین محجوب نقش یکی از نقش اصلی این داستان رو داره بازی میکنه. و جالب ترین نکتهش اینه که عکس حسین محجوب روی پوستر این فیلم هم هست، یعنی تنها عکس، تنها شخصیتی که حضور داره روی این پوستر در فضای برفالود گرجستان آقای حسین محجوبه که میشه اونجا دید. خب این دومین میشه گفت حضور جورج اوواشویلیه کارگردان فیلم بعد از فیلم اولش که حضور داشت و برنده جایزه شد به اسم جزیره ذرت.
درسته. و این جشنواره تا کی برقرار هست؟ که تموم میشه؟ اختتامیش کی هست؟
این جشنواره روز شنبه به پایان میرسه، اما یک نکته ای رو من فراموش نکنم بگم. در این جشنواره ما یه فرصتی هم بهمون دست داد که با کیسی افلک، هنرپیشه مشهور هالیوود که فیلم منچستر بای دی سیش خیلی دیده شده و تقدیر شده ازش در جشن در اسکار و جایزه بهترین اسکار رو برد، باهاش گفتگویی داشته باشیم. ازش سوالی کردیم که توی اون فضا خیلی
ها. قبل از اینکه بشنویم این سوال رو، با بن افلک نسبتی داره خانم؟
بله. بن افلک برادرشه و جالب ترین نکته این دوتا اینه که وقتی فیلمای بن افلک رو نگاه میکنی و فیلمای کیسی افلک، این به نظر میرسه که خب اون خیلی تجاری تره و این خیلی نگاه هنری تری به سینما داره، به ویژه این فیلم آخرش داستان شبه هم این رو نشون میده که امیدوارم فرصتی برای همه شنونده های ما دست بده که فیلم آخر آقای افلک رو در ایران ببینن. و جدی از اون، کسای دیگه ای در این جشنواره اومدن، ازشون تقدیر شد، اوما تورمن، همچنین کن لوچ و اینها هم کسایی بودن که جوایزی رو در طول این جشنواره دریافت کردن. فکر میکنم که
اگر موافق باشی میخوای اون فایل صوتی صحبت خانم کیسی
بد نیست اگر که اگر آماده دارین با هم بشنویمش.
Hello Mr. Affleck, my name is Mohammad Zargami.
سلام آقای افلک، محمد زرگامی هستم از رادیو اروپای آزاد بخش ایران. پرسش من کمی متفاوته. سال گذشته شما برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه شدید، تبریک میگم. و در همون سال فیلمساز برجسته سینمای ایران اسقر فرهادی دومین اسکار خودش رو برای فیلم فروشنده برد. من دوست دارم بدونم شما این فیلم رو دیدین و همچنین شما با سینمای ایران آشنایی دارین، درباره این سینما چی فکر میکنین علی‌رغم حاشیه هایی که پیش اومد؟
بله،
این پرسشیه که نیاز داره به
آمادگی.
به غیر از آمادگی پرسش بسیار خوبیه که من خیلی خوشحال میشم درباره اون با شما صحبت کنم. فروشنده رو ندیدم، ولی این رو میدونم که ایران تاریخی طولانی در صنعت فیلمسازی داره. فیلم‌های خوبی در ایران ساخته شده و به نمایش در اومده.
Films have come out of there and which I've and they've contributed to the evolution.
آنچه که بوده و تا کنون هم ادامه داشته اینه که سینماگران ایران در رشد صنعت سینما سهم داشته. از این گذشته بگذار بعد از این جلسه صحبت سازنده مفصل تری در این باره داشته باشیم. من گمان می‌کنم که بیشتر از شما در این باره خواهم آموخت تا شما از
بله. صدای آقای کیسی افلک رو شنیدیم و پاسخی که به سوال محمد زرقامی دادن. خیلی ازت ممنونم محمد.
خواهش میکنم فقط اگر اجازه بدید من یه چیز خیلی کوتاه بگم، میدونم وقت برنامه محدوده، این که اگر دوست دارید در جریان اختتامیه جشنواره کاریبوری قرار بگیرین میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. ما با شما خواهیم بود با پوشش لحظه به لحظه اخبار آخرین لحظات جشنواره فیلم کاریبوری 52مین دوره.
خیلی ازت ممنونم.
خواهش می‌کنم. I think about her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Lost our minds and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
اما چند وقت پیش مرکز پژوهش‌های مجلس یه تحقیقی در مورد میزان کار مفید کارمندان ادارات دولتی انجام داد که نتایج اون همین هفته پیش اعلام شد و مشخص شد که توی ادارات دولتی میزان کار مفیدی که در طول روز هر کارمند انجام میده در حدود 22 دقیقه است. یعنی واقعا جا داره ما به سهم خودمون خدمت همه عزیزانی که این حماسه رو خلق کردن یه خسته نباشیدی بگیم. یه چند سال پیش بود که معظم له یه سالی رو سال همت و کار مضاعف اعلام کرده. میگن اون سال استثناءن ساعت کار مفید توی ادارات افزایش پیدا کرده بود و رسیده بود به 25 دقیقه. ولی دیگه بیشتر از این یه کارمند اداره دولتی رو بخوان اوورکلاک کنن خطرناکه دیگه. تش همینه، حالا ما باز راضی هستیم اگه توی همون 22 دقیقه یا 25 دقیقه که کار میکنن کار مردمو راه بندازن، ولی متاسفانه توی همون دقایق معدود هم که منت سر ما میذارن و کار میکنن بیشتر وقتشون به گفتن نمیشه و نمیدیم و رئیس نیست و امروز برو فردا بیا و پاسکاری ارباب رجوع از این اتاق به اون اتاق میگذره. دیگه بالاخره همینه. به قول کاربری به اسم مولود توی توییتر، همین که بین زمان صبحانه، ورزش، نهار و نماز و غیره وقت میکنن 22 دقیقه هم کار کنن خیلیه. بله، کلن به نظر ما بهترین بحث رو کشش ندیم. حالا مثلا مگه توی باقی مشاغلی که داریم با سیستم ژاپن مگه داریم کار میکنیم که از کارمندای دولت انتظار شق القمر داشته باشیم؟ دولتی و خصوصی و آزادم که نداره که، سر و تهش اینجا ایرانه. بذاریم این بندگان خدام تو حال خودشون باشن.
تو حال خودم باشن، من و چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم. بذار تو حال خودم باشم، 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 من و چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، اصلا نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم. بذار تو حال خودم باشم، نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم. بذار تو حال خودم باشم، میخوام چند روزی تنهاشم، روزی تنهاشم. بذار تو حال خودم باشم، نمیخوام رویاهای تو ازم بپاشم. قشنگی صورت تو به خنده هاشم، به خنده هاشم. بذار تو حال خودم باشم، 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 من و چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم. بذار تو حال خودم باشم، 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 من و چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم. بذار تو حال خودم باشم، 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 من و چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، اصلا نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم،
ده ژوئیه تولد سیکستو رودریگز، ترانه‌سرا و آهنگساز مکزیکی آمریکاییه که خیلی‌ها کیفیت کار اون رو با باب دیلن و نیل یانگ مقایسه می‌کنن. اما سرنوشت این هنرمند کمی متفاوت رقم خورد. که در نوع خودش داستان خیلی جالبیه. رودریگز ششمین بچه یه خانواده مهاجر مکزیکیه که برای کار به آمریکا اومده بودن و خودش هم با اینکه توی رشته فلسفه توی دانشگاه تحصیل کرده، اما تمام عمرش رو به عنوان کارگر ساختمون مشغول به کار بوده. اوایل دهه 70 و زمانی که توی اوقات بیکاری توی کافه ها و بارها ساخته هاش رو برای گروه های کوچیک مردم اجرا می‌کرده، شانس میاره و آلبوم اولش رو با یه کمپانی خیلی کوچیک منتشر می‌کنه و بعد از 3 سال هم یه آلبوم دیگه از کاراش رو بیرون میده. اما این آلبوم ها توی کشور امریکا اصلا مورد توجه قرار نمیگیرن و این مسئله باعث میشه رودریگز کار موسیقی رو سال 1974 رها بکنه و کار به عنوان کارگر ساختمانی رو ادامه بده. اما این دو صفحه منتشر شده از سیکستو به یک مسیر کاملا مستقل و متفاوتی رو طی کردن. ماجرا از اون جایی شروع شد که چند نسخه از این آلبوم ها از امریکا به آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزلند میرسن و اونجا بازنشر میشن و بعد از این رویداد توی بازه زمانی کوتاه رودریگز تبدیل به یکی از پرطرفدارترین هنرمندها به خصوص توی آفریقای جنوبی میشه و ساختهاش تو اون کشور حتی بیشتر از کسی مثل الویس پرسلی فروش میکنه. مهمتر از اون، به خاطر درونمایه سیاسی ترانه‌های رودریگز، ساخته‌هاش به عنوان موسیقی مقاومت تو دوران آپارتاید تو آفریقا دست به دست میشن و محبوبیت رودریگز به شکل غیرقابل باوری افزایش پیدا میکنه. در همین راستا البته شایعات زیادی هم در مورد زندگی و مرگ این خواننده سر زبون‌ها میفته و حتی عده‌ای معتقد بودن که رودریگز خودکشی کرده. همه این اتفاقات در حالی میفته که خود رودریگز بی‌خبر از همه جا و بی‌اطلاع از شهرتش توی گوشه دیگه دنیا، بعد از این همه سال هنوز هم یک کارگر ساختمونیه و به سادگی تموم داره زندگیشو میگذرونه. اما داستان وقتی جالب میشه که دو نفر از طرفدارای پروپاگورسش تصمیم میگیرن سرنوشت هنرمند محبوبشون رو پیگیری کنن و پا میشن میرن آمریکا و یک کارگردان سوئدی هم از جستجوی این دو نفر دنبال رودریگز یه فیلم مستند میسازه. در نهایت این دو طرفدار رودریگز رو پیدا میکنن و میرن سراغش، اما هرچی از شهرت افسانه‌ایش توی آفریقای جنوبی بهش میگن، این قضیه برای رودریگز بیشتر شبیه یک داستان میمونه. بالاخره اونا رودریگز رو راضی میکنن که برای کنسرت به آفریقای جنوبی سفر کنه و اونم در نهایت قبول میکنه و وقتی به آفریقا میرسه، به آفریقای جنوبی میرسه و عکس‌های خودش و تبلیغ کنسرتش رو روی بیلبوردهای همه شهر میبینه، تازه موضوع براش رنگ واقعیت پیدا میکنه. اگه به این داستان علاقه دارید میتونید اون رو با جزئیات کامل توی فیلم مستند Searching for Sugar Man یا در جستجوی شوگر من ببینید و دنبال بکنید. کار شوگرمن رو بشنویم از سیکستو رودریگز. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road, lost my heart. Dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear.